صبحانه با خبر
از 7 تا 8:30 بامداد. صبح خیر ایران، سلام و درود به شما در هر کجا که صدای ما رو میشنوید. امیدواریم سر حال باشین و آماده شنیدن برنامه صبحانه با خبر در این بامداد چهارشنبه 31 فروردین 1390 خورشیدی برابر با 20 آوریل 2011 میلادی. امروز در استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، ایلام، خوزستان، همدان، زنجان، لرستان، کردستان و کرمانشاه هوا ابری همراه با رگبارهای پراکنده و رعد و برق و گرد و خاک خواهد بود. در اصفهان، تهران، قزوین، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری و استان مرکزی هوا نیمه ابریه و در طول روز به میزان ابرها افزوده میشه همراه با وزش باد و بارش باران در شامگاه. در گیلان، مازندران و گلستان در بامداد هوا صافه، به تدریج در طول روز ابرها آسمان رو اشغال میکنه و وزش باد شدیدی در طول روز آغاز میشه و در شامگاه اندکی باران هم در پیش خواهد بود. در اردبیل هم باد شدیدی خواهد وزید. در یزد، خراسان، سمنان، سیستان و بلوچستان، کرمان و فارس هوا صاف همراه با اندکی ابر و وزش باد. دمای هوا در مجموع از دیروز بالاتره. هم‌اکنون در رشت، چالوس، تهران، قزوین، تبریز، مهاباد و بیرجند دمای هوا 13 تا 14 درجه بالای صفر. در زنجان، علیگودرز و آباده 9 درجه بالای صفر. در ارومیه، همدان، سنندج، ایلام، کرمان و شیراز 11 تا 12 درجه بالای صفر. در اصفهان و بافت 10 درجه بالای صفر. در مشهد، شاهرود و سمنان و زاهدان 16 تا 17 درجه بالای صفر. در اهواز، گرگان، بم و بوشهر 21 درجه بالای صفر. در آبادان و بندر جاسک 23 درجه بالای صفر. در بندر عباس 26 درجه بالای صفر. دمای هوای تهران در گرمترین ساعت‌های روز به 26 درجه بالای صفر میرسه. گرمترین شهر کشور ایران شهر خواهد بود با حد اکثر 35 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو با مجموعه‌ای از خبر، گزارش، گفتگو و تحلیل به اضافه موسیقی و ورزش تقدیمتون می‌کنیم و تا ساعت 8:30 با شما خواهیم بود. پیش از آن که جلوتر بریم، در همراهی همکارم مهداد میردامادی، مسئول خبر، به جهان خبرها سری می‌زنیم. با سلام به شما.
سلام و صبح بخیر.
آقای میردامادی، خبرهای مهمتون فکر میکنم بیشتر خبرهای جهان هست، سوریه، لیبی و یمن گویا.
بله، تحولاتی که در این سه کشور در ساعتهای پایانی روز سه‌شنبه اتفاق افتاده جزو خبرهای اول رسانه‌های جهانه.
نخست از لیبی فکر میکنم شروع میکنیم.
مسئله لیبی برمیگرده به، میدونین که یه بن‌بستی اتفاق افتاده در جنگی که اونجا بین مخالفان قذافی و نیروهای حکومتی هست. برای شکستن این بن‌بست دولت بریتانیا اعلام کرده که 20 تا از مستشارای نظامی خودش رو برای آموزش و مشورت به نیروهای مخالف به بنغازی میفرسته. از اون طرف وزیر خارجه لیبی گفته اگر قرار به صلحی برسیم، این اعزام، این بخت و اقبال برای رسیدن به صلح رو از بین میبره.
یعنی گفته که حضور هر گونه نیروی خارجی به معنای حضور نظامی تلقی میشه.
دقیقاً. در صورتی که دولت بریتانیا میگه که کاری که میخواد بکنه حضور نظامی نیست، صرفاً جهت مشورت هست.
در حقیقت مثل که میخوان یک سری کارشناس بفرستن که بتونن نشونی هدفهای زیر زمین رو به هواپیماهای روی آسمان خبر بدن.
چون ظاهراً مقامهای ناتو هم گفتن که تنها با حملات هوایی نمیتونن به مخالفان کمک بکنن.
و خبر بعدیتون بیشتر به یمن میپردازین اول یا به سوریه؟
در مورد یمن خبرمون اینه که به هر حال شورای همکاری خلیج فارس که داره رایزنی میکنه و میانجیگری به نوعی داره میکنه بین نیروهای مخالف علی عبدالله صالح و حکومت اصلی و مرکزی این کشور، ظاهرا دارن به یه جاهایی میرسن. یعنی پیشنهاد اصلی اینه که علی عبدالله صالح بره کنار، به جاش معاونش بیاد، زمام امور رو در دست بگیره، در مقابل مخالفان تعهد بدن که پیگیری قضایی نکنن اون رو.
ولی مردم معترض در خواسته هاشون برای اجابت خواسته هاشون مصممتر از گذشتن، مثل این که
خواسته اولشون برکناری علی عبدالله صالح از حکومته و با این طرحی هم که شورای همکاری خلیج فارس داره ارائه میکنه به نظر میرسه که یه مقدار به خواست مخالفان نزدیکتر شده.
ولی به هر حال نارامیا همچنان ادامه
داره. نارامیا همچنان ادامه داره. در آخرین تحولاتی که دیروز داشتیم در صنعا نزدیک به 4 نفر کشته شده.
و سپس به سوریه میپردازین برای اینکه اونجا هم اوضاع ناآرامه و با وجود اعلامیه دولت مبنی بر لغو قانون فوق‌العاده که به تصویب مجلس هم رسید ولی هنوز نارضایتی ادامه داره.
یه مقدار به نظر میرسه که حکومت سوریه داره با تأخیر عمل میکنه. شاید اون اوائل که تظاهرات تازه شروع شده بود و همه میخواستن که بعد از 48 سال این حالت فوق‌العاده در کشور ملغا بشه، اگه همون موقع به خواست معترضین توجه میشد شاید به اینجا نمیرسید. الان میگن که لغو کردن اما همچنان تیراندازی به روی مردم ادامه داره، به روی معترضان ادامه داره. همچنان معترضان نسبت به شرایطی که در کشور هست، من و موانعی که بر روی آزادی بیان وجود داره، آزادی احزاب وجود داره، اعتراض دارن، خواهان آزادی های سیاسی و اجتماعی بیشتر هستن و البته خواست رادیکال هم برکناری بشار اسد از مقام ریاست جمهوری است.
آقای میرزامادی، مخالفان و معترضان حکومت سوریه رو کیا تشکیل میدن؟ فقط سنی ها یا اینکه مجموعی از مسیحی ها، سنی ها و شیعیان که مخالف حزب بعثن هستن در شرکت میکنن؟
من فکر میکنم که پراکندگی جغرافیایی اعتراضات رو که در نظر بگیریم در نقاط مختلف سوریه، هم مناطق کردنشین، هم مناطقی که اقلیت علویون درش هستن، هم مناطق سنی نشین، به نظر میرسه این نارضایتی حالت فراگیر داره و در همه جا گسترده شده.
به هر حال تحولاتی است که باید دنبال کرد. سوریه خیلی حساس هست.
بله بله، تظاهرات سوریه هر روز ابعاد جدیدتری میگیره، شهرهای جدیدتر و خواسته های رادیکالتر.
یک خبرم درباره ایران دارین آقای میرزامادی؟
خبر غیر رسمی هست. فکر می‌کنم در همین گپ زدن ما بشه فقط بهش اشاره کرد.
می‌خواستم همین در مورد وزیر اطلاعات حیدر مسلمی بپرسم سرانجام به کجا رسید اختلافاتی که
خبر شده. رسمی منتشر نشده. خبر همونی بود که قبلا بود. منتها یک سایتی وجود داره به اسم دولتیار که نزدیک خودش رو میدونه به دولت آقای احمدی نژاد. اون یه خبری داده که ایشون رفته به ملاقات رهبری و بعد از اون اعلام کرده که وزیر اطلاعات دیگه وزیر اطلاعات نیست و در جلسه امروز هیئت دولت به عنوان وزیر شرکت نخواهد کرد و خود آقای احمدی نژاد اجالتاً سرپرست وزارت اطلاعات. جالبی نکته اینجاست که بعد از اینکه این سایت این خبر رو میده کلاً از دسترس خارج میشه، یعنی الان هیچ کس نمیتونه بره به سایت دولتیار
که ببینه این خبر چی بوده.
ببینه اصل این خبر چی. بله، این خبر غیر رسمی از طرف سایت دولتیار.
با سپاس از مهرداد میردامادی. اینک آنچه تا ساعت 7:30 خواهیم شنید. یک مقام روحانی بلندپایه مصر از جمهوری اسلامی خواست در کشورهای عرب دخالت نکنه. بانک جهانی درباره افزایش چشمگیر بهای مواد غذایی در جهان هشدار داد. با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، در این زمینه گفتگو داریم و از او خواهیم پرسید ایران تا چه اندازه در معرض تهدید افزایش شمار فقیران قرار داره. پس از شنیدن نخستین ترانه بامدادی، روزنامه‌های امروز ایران رو در همراهی شهرام رفیزاده برای شما ورق می‌زنیم. سپس به جهان ورزش سری خواهیم زد در همراهی حبیب روشنزاده که امروز درباره بازی‌های جام قهرمانی فوتبال باشگاه‌های آسیا و وضعیت باشگاه‌های ایرانی در این بازی‌ها، هفته 33 لیگ برتر فوتبال انگلیس، بازی‌های مرحله نیمه نهایی جام حذفی ایتالیا و فرانسه برای ما خواهد گفت. گزارش‌های رسیده از مصر حاکی از اون هست که شیخ الازهر ایران رو از دخالت در امور کشورهای عرب برحذر داشته. الازهر که به آن جامعه الازهر میگن، مهمترین دانشگاه مذهبی در کشورهای عرب و سنی مذهب به شمار میره و احمد الطیب شیخ الازهر بالاترین مقام در الازهر و حوزه های علمیه جهان اهل سنته. مراد ویسی نگاهی داره به اظهارات شیخ الازهر.
احمد الطیب شیخ الازهر از ایران خواسته است در امور داخلی کشورهای عربی دخالت نکند. منا خبرگزاری رسمی مصر گزارش داده که شیخ الازهر گفته است ایران نباید در امور داخلی بحرین و کشورهای عربی دخالت کند. موضع‌گیری جدید شیخ الازهر در حالی است که صبح سه‌شنبه رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران بار دیگر موضع ایران در قبال تحولات بحرین و حضور نیروهای عربستان در این کشور را تکرار کرد و گفت
راه حل مواجهه با این موج مردمی گوش کردن به مطالبات مردم و تحقق خواسته های اونهاست. روی کرد سرکوب و خشونت و به کارگیری نیروهای نظامی توسط مقامات اون کشور یا دخالت کشورهای دیگر در این زمینه یک روی کرد اشتباه و انحرافیه.
این سخنان سخنگوی وزارت خارجه ایران در حالی است که شیخ الازهر گفته است اتفاقاتی که همکنون در برخی کشورهای عربی در جریان است نوعی مباحثات و سوالات داخلی است که به دیالوگ و گفتگو بین شیعه و سنی کمک خواهد کرد و ایران نباید در امور داخلی کشورهای عربی دخالت کند. با این وجود سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است ایران در پی وحدت جهان اسلام است.
ما بارها اعلام کردیم موضع اصولی کشور ما توسعه همکاری با کشورهای منطقه و ایجاد وحدت در بین جهان اسلامه.
از سوی دیگر در حالی که شیخ الازهر از گفتگو و مباحثه بین شیعیان و اهل سنت در برخی کشورهای عربی سخن گفته، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه امریکا را به اختلاف افکنی بین شیعیان و اهل سنت متهم کرد.
طراحی دشمن ایجاد جنگ بین ملت هاست، میخواد تنش ایرانی عربی درست کند. اینا همه ساخته و پرداخته آمریکا و متحدان اوست.
و آخرین خبر در مورد روابط ایران و مصر این که در حالی که عصر دوشنبه شبکه انگلیسی زبان پرس تیوی وابسته به جمهوری اسلامی اعلام کرد که علی اکبر سیبویه فرزند یک روحانی سرشناس ایرانی به عنوان سفیر جدید ایران در قاهره تعیین شده است، اما صبح سه‌شنبه سخنگوی وزارت خارجه ایران این موضوع را رد کرد و گفت
اخباری هم که منتشر میشه نسبت به تعیین سفیر یا اقدامات دیگه فکر میکنم یه مقدارش حدس و گمانه و عجولانه است، هرچند که ما آمادگی داریم به محض اینکه این زمینه در برادران مصری ما به وجود بیاد قدم‌های جدی رو برداریم.
روابط ایران و مصر پس از پیروزی انقلاب ایران و نیز امضای پیمان کمپ دیوید بین مصر و اسرائیل به دستور آیت الله خمینی قطع شد و روابط طرفین هم اکنون در سطح دفتر حفاظت منافع در تهران و قاهره است.
یک بار دیگه سازمان‌های بین‌المللی از افزایش چشمگیر بهای مواد غذایی در جهان خبر میدن و بانک جهانی هشدار داده که بهای مواد غذایی در جهان بار دیگه به شدت بالا رفته و ده‌ها میلیون نفر به دلیل این افزایش به صف جمعیت بسیار فقیر جهان پیوستند. در راستای این بحران به نظر میرسه که ایران یکی از مهمترین قربانیان این پدیده باشه. برای پی بردن به عمق این مطلب در همراهی فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا هستیم. آقای خاوند با سلام به شما.
صبح شما بخیر آقای حسینی و همینطور سلام گرم من به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند پیش از این که به مبحث ایران بپردازیم میخواستم بپرسم بانک جهانی در اعلام این هشدار بر چه داده‌هایی تکیه میکنه؟
کارشناسان بانک جهانی شاخصی رو تهیه کردن به نام شاخص اندازه‌گیری بهای مواد غذایی که فعلا در سطح بالایی قرار گرفته، مشابه سال 2008 که اگر خاطرتون باشه در یک وضعیت فوق‌العاده قرار گرفت و به خصوص وضعیت سختی رو به وجود آورد برای آسیب پذیرترین قشرهای جمعیت. در حال حاضر همون وضعیت تکرار شده. بانک جهانی در گزارشش میگه که از ژوئن 2010 به این طرف، یعنی طی مدت 10 ماه 44 میلیون نفر اضافه شدند به جمعیت زیر خط فقر مطلق. بر اساس آمار بین‌المللی کسی زیر خط فقر مطلق هست که با کمتر از 1 دلار و 25 سنت در روز زندگی میکنه و شمار این جمعیت در دنیا در حال حاضر میرسه به 1,200,000,000 نفر. منابع کارشناسی بانک جهانی میگن که وقتی شاخص اندازه‌گیری قیمت مواد غذایی که به وسیله کارشناسای این نهاد تهیه شده 10% بالا میره، 10,000,000 نفر قربانیان تازه ملحق میشن به جمعیت فقیران مطلق.
آقای خاوند، چرا قیمت مواد غذایی در چند ماه گذشته این همه بالا رفته؟
عامل عمده افزایش قیمت مواد غذایی از دید کارشناسای بانک جهانی بالا رفتن قیمت نفت است که در مارس سال جاری میلادی حدود 35% بیشتر بود نسبت به مارس سال گذشته. با گرانتر شدن نفت، بخش مهمی از مواد غذایی از ذرت گرفته تا شکر اختصاص پیدا میکنه به تهیه سوخت گیاهی. از طرف دیگه هزینه کود شیمیایی، حشره‌کش و حتی آبیاری مزارع به دلیل بالا رفتن قیمت نفت افزایش پیدا میکنه و بالاخره کرایه حمل و نقل هم زیاد میشه و مجموعه این عوامل دست به دست هم میده قیمت مواد غذایی رو بالا میبره.
آقای خاوند، ایران هم به واسطه افزایش بهای مواد غذایی در معرض تهدید هست؟
بله، گزارش بانک جهانی میگه که قیمت مواد غذایی در ایران از ژانویه 2010 تا ژانویه 2011 26% بیشتر شده که بالاترین سطح افزایش است در خاورمیانه. بعد از ایران بالاترین سطح گران شدن قیمت مواد غذایی در مصر دیده شده و در سوریه. بانک مرکزی ایران هم در آخرین گزارش هفتگیش در مورد متوسط قیمت خرده فروشی بعضی از مواد خوراکی این افزایش قیمت مواد غذایی رو تایید میکنه. طبق گزارش بانک مرکزی در هفته منتهی به 26 فروردین ماه سال جاری نسبت به هفته مشابه سال گذشته قیمت تخم مرغ 98% بیشتر شده، قیمت میوه های تازه 43.5%، قیمت روغن نباتی 25.5%. رسانه‌های تهران با تکیه بر خبرهای رسیده از جلسات کارشناسی دولت می‌نویسند که قرار هست قیمت هر کیلو گندم 100 تومان زیاد بشه و قیمت انواع مختلف نان هم 50 تا 100 تومان بیشتر بشه. البته این افزایش اگر انجام بگیره علاوه بر مسائل ناشی از بالا رفتن قیمت جهانی مواد غذایی به اجرای قانون معروف به هدفمند کردن یارانه هام مربوط میشه.
آقای خاوند، به نظر شما آینده نشان دهنده تشدید چنین بحرانی هست؟
به احتمال زیاد با توجه به اینکه قیمت نفت قرار در وضعیت فعلی یا حتی بالاتر قرار بگیره، این امکان وجود داره که بحران مواد غذایی تا اونجایی که به قیمت نفت مربوط میشه بازم ادامه پیدا کنه.
بسیار ممنونم از توضیحاتتون آقای خاوند.
متشکرم آقای حسینی.
خب، رسیدیم به پخش نخستین ترانه بامداد امروز که دوستان ما در بخش موسیقی براتون انتخاب کردن. نام ترانه هست بچه های البرز با صدای معین، نام آشنای موسیقی ایران در 30 سال گذشته. او خوانندگی رو در اصفهان و قبل از انقلاب آغاز کرده و با آلبوم گلهای غربت و همکاری با هایده در سال 1362 به شهرت رسید. معین تا کنون نزدیک به 24 آلبوم منتشر کرده که آخرین اونها طلوع در سال 86 بیرون آمد. ترانه بچه های البرز یکی از آخرین تک ترانه های معینه که تنها چند روز از انتشار آن میگذره.
وای اگه کمون آرش بشکنه به دست کینه، وای اگه دوباره شیرین مرگ فرهادو ببینه، بغز دماوند خون نشه در به ستاره، کاش نیاد روزی که مهتاب توی کوچه پا نذاره، کاش کاشکی از چشمای مجنون خواب لیلی رو نگیره، کاش فرشته بای عاشق توی آسمون نمیرن، توی آسمون نمیرن. وای اگه کمون آرش بشکنه به دست کینه، وای اگه دوباره شیرین مرگ فرهادو ببینه، دیگه از غرور این خاک چی میمونه، چی میمونه واسه بچه های البرز، چی کسی قصه میخونه.
برای ورق زدن روزنامه‌های امروز ایران در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم. آقای رفیع‌زاده با سلام به شما.
درود بر شما آقای حسینی و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به دلیل به پایان رسیدن مهلت قانونی معرفی وزیر ورزش و جوانان از محمود احمدی نژاد به قوه قضاییه شکایت کرده.
بله، امروز روزنامه‌های مردم سالاری، تهران امروز و روزگار در عناوین اصلی خودشون موضوع شکایت آقای لاریجانی از محمود احمدی نژاد رو منعکس کردند. آقای لاریجانی به دلیل اینکه آقای احمدی نژاد با گذشت بیش از 3 ماه همچنان از معرفی وزیر ورزش و جوانان خودداری کرده، به قوه قضاییه شکایت کرده که رئیس دولت قوانین مجلس رو اجرا نمی کنه. نکته مهم رو روزنامه روزگار بهش اشاره کرده و نوشته که شکایت آقای لاریجانی از دولت انجام وظیفه نیست، بلکه یک رفع تکلیف هست. آقای صالح نیکبخت که وکیل پاییه که دادگستری هست، یادداشت در این روزنامه نوشته که اگرچه مجلس میتونه به قوه قضاییه علیه هر کسی دیگری هم شکایت بکنه، اما خود مجلس از ابزارهای قانونی بسیار قوی تری همچون استیضاح و سوال از رئیس دولت برخوردار هست که مجلس هشتم ترجیح میده از این ابزارها استفاده نکنه و به یک کار تبلیغاتی که اون هم شکایت به قوه قضاییه هست دست زده.
تصویب طرح نظارت قوای سگانه بر منابع نفتی کشور یکی دیگه از مطالب امروز روزنامه ها آقای رفیع‌زاده.
بله، روزنامه های جامع جمع، ابتکار و رسالت گزارش دادن که روز گذشته مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی رو به تصویب رسوند که بر اساس اون از این پس قوه قضاییه، مجریه و مقننه به طور همزمان با تشکیل هیئتی بر عملکرد وزارت نفت نظارت خواهند کرد. این هیئت افرادی مثل وزیر نفت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، رئیس دولت، وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس، دادستان کل کشور و چند تن دیگر از مقامات مختلف در اون عضو هستند. روزنامه رسالت در سرمقاله خودش به شدت به این طرح انتقاد کرده و نوشته این طرح، طرح عدم شفافسازی درآمدهای نفتی هست، به این دلیل که در خود این هیئت خود وزیر نفت و چند تن از مقامات نفتی که قرار هست بر عملکرد اونها نظارت بشه عضویت دارن که در عمل نظارت رو منحرف خواهد کرد.
در پیوند با نفت، مسعود میرکاظمی وزیر نفت گفته عمر مخازن نفتی به سر آمده.
این تیتر نخست روزنامه روزگار هست این خبر. آقای مسعود میرکاظمی وزیر نفت روز گذشته اعلام کرده که عمر اکثر چاهای نفت در ایران به سر رسیده و در صورت اینکه سرمایه‌گذاری خارجی جذب نشه برای توسعه حوزه‌های نفتی، ایران در سال‌های آینده با بحران استخراج نفت مواجه خواهد شد. این روزنامه سرمقاله‌ای هم داره که نویسنده اون آقای عماد حسینی هست، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس. ایشون گفته که سال 1352 ایران 250 چاه نفتی داشت، اما میزان نفت تولیدیش روزانه بیش از 5,500,000 بشکه نفت بود، اما در حال حاضر 1,500 چاه نفت داره که حد اکثر ظرفیت تولیدشون به 4,000,000 بشکه نفت در روز میره.
یک خبر بسیار جالب در روزنامه ها و اون این که به زودی ائمه جمعه در دانشگاه های ایران تدریس میکنن.
بله، به نوشته روزنامه تهران امروز بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که وزارت علوم و شورای سیاستگزاری ائمه جمعه در روز سه‌شنبه امضا کردن، از این پس امامان جمعه در شهرهای مختلف به عضویت هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها در میان و به زودی کار خودشون رو به عنوان استاد دانشگاه آغاز خواهند کرد. اونطوری که روزنامه تهران امروز نوشته، آقای کامران دانشجو وزیر علوم ضمن دفاع از این طرح گفته که برای ما تزکیه و تعلیم بالاتر از این هست که علم آموزی به دانشجویان صورت بگیره.
قرار افزایش 100 تومانی قیمت نان در دستور کار دولت قرار بگیره.
روزنامه خراسان گزارش داده که دولت در حال بررسی طرحی هست که بر اساس اون نان 100 تومان گرانتر خواهد شد. این روزنامه سرمقاله خودش رو به انتقاد از این طرح دولت اختصاص داده و نوشته با توجه به فشاری که قشر ضعیف جامعه ایرانی در حال حاضر بر اثر حذف یارانه‌ها داره تحمل میکنه، واقعا انصاف نیست که دولت نان رو که رزق اصلی مردمان فقیر در ایران هست باز هم گران بکنه.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده. دقایق دیگه با شما رخدادهای استانهای ایران رو مرور خواهیم کرد. اینک راهی جهان ورزش میشیم. در همراهی حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی، محور اصلی خبرها هم فوتباله.
دنیای ورزش. تیم فوتبال ذوب‌آهن با پیروزی بر تیم ریان قطر یک گام دیگر به مرحله هشتم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا نزدیک شد. این پیروزی با نتیجه 1-0 در اصفهان به دست آمد. تیم الامارات هم دیشب با پیروزی 2-1 مقابل الشباب عربستان در گروه 4 پشت سر ذوب‌آهن قرار گرفت. در جدول این گروه به ترتیب ذوب‌آهن با 10، الامارات با 6 و الشباب با 5 امتیاز اول تا سومند و ریان یک امتیازی تقریبا حذف شده به حساب می آید. اما در گروه 2 دیشب نماینده دیگر ایران استقلال در تاشکند پس از شکست 1-2 مقابل پختکور ازبکستان رسیدنش به مرحله یک هشتم نهایی در ابهام قرار دارد. در این گروه بعد از مساوی 1-1 النصر امارات و الصد قطر، تیم قطری با 8 و النصر با 5 امتیاز اول و دومند. استقلال و پختکور 4 امتیاز دارند. دو نماینده دیگر ایران امروز در لیگ آسیایی به میدان می روند. سپاهان پیشاهنگ گروه 1 در زمین الغرافه قطر است و پرسپولیس در گروه 3 میزبان بنیادکار ازبکستان خواهد بود در ورزشگاه آزادی. در این گروه الاتحاد عربستان با 9 امتیاز صدر جدولی است. پرسپولیس، بنیادکار و الوحده امارات 2 امتیازی هستند. در انگلیس هفته 33 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور سه‌شنبه شب با یک مسابقه آغاز شد که طی آن تیم صدر جدولی منچستر یونایتد در زمین نیوکاسل میان جدولی بدون گل متوقف گشت. منچستر یونایتد اینک با اختلاف 7 امتیاز جلوتر از آرسنال 63 امتیازی قرار گرفته.
Manchester United have a lead now of 7 points at the top from Arsenal.
آرسنال و چلسی دوم و سومند و امشب آرسنال در زمین تاتنهام بازی دارد و چلسی میزبان برمینگام است. در ایتالیا نخستین بازی رفت از مرحله نیمه نهایی جام حذفی باشگاه‌ها در پایتخت میان تیم‌های روم و انتر میلان برگزار شد و تیم انتر میلان با تکل استانکوویچ بازیکن یوگسلاو خود بازی را برد.
استانکوویچ برای تیراری گرند گول. گرند گول دژان استانکوویچ 1-0.
بازی برگشت دو تیم یک ماه دیگر. امشب نیز آسه میلان و پالرمو بازی دیگر نیمه نهایی را برگزار می‌کنند. در مرحله رفت شب گذشته در فرانسه تیم فوتبال لیل بعد از 56 سال به فینال جام حذفی باشگاه‌ها راه یافت پس از پیروزی 2-0 در شهر ساحلی نیس بر تیم نیس. لیل در هر نیمه یک گل زد. گل دوم توسط جروینیو، بازیکن اهل ساحل آج.
اسکور سینی جروینیو و یک گل اسپلندید که وین دو مارکه جروینیو بوئه.
طرف دیگر بازی فینال جام حذفی فرانسه امشب در آنژه تعیین می شود. تیم آنژه مقابل پاریس سن ژرمن برنده سال پیش جام حذفی. و در اسپانیا امشب دو غول بزرگ فوتبال این کشور در فینال جام حذفی باشگاه‌ها معروف به کوپا دل ری با یکدیگر پیکار دارند. رئال مادرید و بارسلون در پایتخت. ساعت آغاز مسابقه نیمه شب به وقت ایران.
این رادیو فرداست.
ساعت 7:30 شنونده صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. با سلام و درود به شما و سپاس از همراهیتون در این بامداد چهارشنبه 31 فروردین برابر با 20 آوریل. امروز در شهرهای غربی کشور هوا ابری و بارانی همراه با گرد و خاک. در مرکز کشور از شمال تا استان فارس هوا نیمه ابری، به تدریج تمام ابری، و در شهرهای شرق کشور به اضافه جنوب هوا تقریبا صاف همراه با وزش باد. وزش باد تقریبا در همه شهرها جریان خواهد داشت. مشروع وضع هوا رو در ساعت 8 خواهید شنید. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا در ادامه برنامه صبحانه با خبر هم شما رو در جریان مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر قرار میدیم و هم مطالب متنوع دیگه‌ای در زمینه‌های گوناگون تقدیمتون میکنیم به اضافه موسیقی. پیش از هر چیز به گذرگاه خبرها میریم و با همکارم مهرداد میردامادی مسئول خبر همراه میشیم. با سلام مجدد.
درود بر شما آقای حسینی و صبح شما بخیر شنوندگان ارجمند. وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس راه‌های خروج یمن از بحران را با نماینده حکومت آن کشور به بحث گذاشتند. در این جلسه که ریاست آن را شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه امارات متحده عربی بر عهده داشت، دو طرف بر تلاش‌ها برای حصول اطمینان از رسیدن به امنیت و ثبات در یمن تأکید کردند. شورای همکاری خلیج فارس در طرح خود برای حل بحران یمن خواستار کنارگیری علی عبدالله صالح از قدرت و تنفیذ اختیاراتش به معاون رئیس جمهوری شده است. در این طرح مخالفان تعهد می‌کنند که با کنارگیری رئیس جمهوری وی مورد تعقیب قانونی قرار نگیرد. نماینده مخالفان حکومت یمن نیز پیش از این با نمایندگان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دیدار و گفتگو کرده بود. نیروهای امنیتی یمن بر روی تظاهرکنندگان معترض به حکومت آن کشور آتش گشودند و دست کم 3 نفر را کشتند. در همین حال شورای امنیت سازمان ملل در آخرین ساعات روز سه‌شنبه به وقت نیویورک تشکیل جلسه داد تا به اوضاع و احوال روبه وخامت یمن رسیدگی کند. گروه‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند در تظاهرات 2 ماه گذشته یمن که علیه حکومت علی عبدالله صالح رئیس جمهوری آن کشور برپا شده است، دست کم 120 نفر کشته شدند. عبدالعطا العبیدی وزیر خارجه لیبی میگوید طرح دولت بریتانیا برای اعزام مستشار نظامی برای دادن آموزش و مشورت به نیروهای نظامی مخالف معمر قذافی بخت و اقبال برای برقراری صلح در آن کشور را از بین میبرد. پیشتر ویلیام هیگ وزیر دفاع بریتانیا از اعزام 20 مستشار نظامی برای کمک به مخالفان حکومت قذافی سخن گفته بود. در این میان یکی از فرماندهان مخالفان در شهر محاصره شده مصراته خواستار حضور نظامی کشورهای خارجی برای جلوگیری از کشتار غیر نظامیان در این شهر شد. شهر مصراته در غرب لیبی 6 هفته است در معرض آتشباری نیروهای حکومت لیبی است. دولت سوریه پس از 46 سال وضعیت فوق‌العاده را در این کشور لغو کرد. دادگاه امنیت کشور نیز منحل شده است. الغای وضعیت فوق‌العاده از خواستهای اصلی مخالفان حکومت بشار اسد در سوریه بوده است. شیخ احمد الطیب روحانی ارشد مصری و رئیس دانشگاه الازهر حکومت ایران را از دخالت در امور اعراب برحذر داشت. وی گفت که ایران با دخالت در امور داخلی کشورهای عربی به تنش بین فرق اسلامی شیعه و سنی دامن می‌زند. عبدالرضا ترابی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نرخ واقعی بیکاری در ایران را بالای 30% اعلام کرد وی با اعلام این مطلب افزود که مهمترین چالشی که اکنون کشور را تهدید می‌کند نرخ بالای بیکاری است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد شدید از تغییر روسیه در راه اندازی نیروگاه بوشهر گفته است به جای اینکه بیایند عذرخواهی کنند با الفاظ رکیکی طلبکار ایران هم هستند. پایگاه اطلاع رسانی اکبر هاشمی رفسنجانی با انتشار یکی از سخنرانی‌های وی نوشته است که وی به صراحت نسبت به اوضاع سیاسی، اقتصادی و وضعیت بین‌المللی ایران هشدار داده است.
با سپاس از مهرداد میردامادی، حالا بریم سراغ باقی مطالبی که تا ساعت 8 خواهیم شنید. یکی از 12 مهندس ربوده شده ایرانی در افغانستان آزاد شد. البته مقام‌های محلی افغان میگن فرار کرده، اما سفیر ایران در افغانستان گفته آزاد شده. در گزارشی نگاه عمیق‌تری خواهیم داشت به این ماجرا. یک بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده وعده داریم برای نگاهی به رویدادهای مهم استانهای کشور. پس از شنیدن دومین ترانه بامدادی امروز با فرج سرکوهی به جهان فرهنگ و هنر سری میزنیم. سپس قطعه بامدادی رو خواهیم شنید از توماج تاهباز که او هم امروز به سهم خودش به معضل هنرمندان تئاتر ایران که سالن تمرینشون رو از دست دادن میپردازه. جای ویژه‌ای هم برای شنیدن پیام‌های شما شنوندگان گرامی اختصاص دادیم. یکی از مهندسان ربوده شده ایرانی در افغانستان آزاد شد. حسین فدامالکی سفیر جمهوری اسلامی در کابل این موضوع را اعلام کرد و گفت تلاش‌های سفارت جمهوری اسلامی و دولت افغانستان برای آزادی بقیه مهندسان ایرانی همچنان ادامه دارد. روز دوشنبه 12 مهندس ایرانی و 5 مهندس افغان در ولایت فراه افغانستان نزدیک مرز ایران ربوده شدند. مقام‌های افغانستان گفتند این آدم‌ربایی کار طالبان، اما سخنگوی طالبان در گفتگو با خبرگزاری فرانسه این اتهام را رد کرده. سفیر جمهوری اسلامی در افغانستان هم احتمال داده عوامل خارجی در ماجرای آدم‌ربایی نقش داشته باشند. مهتاب وحیدی راد.
رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید بر اساس اطلاعاتی که از مقام‌های افغانستان گرفته مهندسان ربوده شده ایرانی سالم هستند. آقای مهمانپرست دولت افغانستان را مسئول جان مهندسان ایرانی دانست و گفت از آنها خواسته تا در این باره اقداماتی فوری و جدی انجام دهند. 12 مهندس ایرانی و 5 مهندس افغان روز دوشنبه در منطقه هممرز با ایران در ولایت فراه افغانستان ربوده شدند. در گزارش‌ها اطلاعات بیشتری درباره نحوه ربوده شدن و مشخصات این افراد منتشر نشده و فقط گفته شده که این مهندسان در پروژه مشترک میان ایران و افغانستان در حال جاده سازی بودند. به گزارش خبرگزاری مهر، مسئولان وزارت خارجه از طریق سفارت ایران در کابل با همکاری مقامات محلی افغانستان در حال پیگیری و بررسی موضوع هستند. در همین حال مقام‌های محلی افغانستان روز سه‌شنبه اعلام کردند یکی از مهندسان ایرانی از چنگ آدم‌ربایان فرار کرده و خود را به نیروهای امنیتی رسانده است. در حالی که حسین فدامالکی سفیر ایران در افغانستان گفته است یکی از مهندسان ایرانی ربوده شده آزاد شده است. آقای مالکی روز سه‌شنبه در مصاحبه‌ای با واحد مرکزی خبر گفت با توجه به حضور نیروهای غربی در افغانستان احتمال دارد عوامل خارجی در ماجرای ربوده شدن مهندسان ایرانی دخالت داشته باشند. در حالی که برخی از مقام‌های افغانستان گفتند این آدم‌ربایی کار شبه نظامیان طالبان است. از سوی دیگر یوسف احمدی یکی از سخنگویان طالبان در گفتگو با خبرگزاری فرانسه این موضوع را تکذیب کرده و گفته است گروه طالبان هیچ اطلاعی درباره این آدم‌ربایی ندارد. سفیر ایران در افغانستان اعلام کرد تلاش‌های مشترک سفارت ایران در کابل و دولت افغانستان تا آزادی مهندسان ایرانی ادامه دارد. مقام‌های افغانستان هم ابراز امیدواری کردند که با مذاکره با بزرگان محلی و ریش سفیدان قومی بتوانند به زودی مهندسان ایرانی را آزاد کنند.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
خب بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم، ببینیم چه خبرهایی از استانهای کشور برامون داره. آقای رفیع‌زاده، اولین خبری که برای ما دارید درباره اعتراض کارگران مخابرات راه دور ایران در استان فارس هست.
بله، روز سه‌شنبه برای دومین روز پیاپی و برای چندمین بار تیمه‌های اخیر، کارگران مخابرات راه دور ایران در شهر شیراز در مقابل استانداری فارس دست به تجمع اعتراض‌آمیز زدند. این کارگران که بیش از 20 ماه از حقوق دریافت نکردند، خواستار پرداخت حقوق و معوقات خودشون شدند و همچنین آقای محمد دانشور دبیر شورای کارگری این کارخانه گفته که به رغم وعده‌هایی که دولت در سفرهای استانی به این کارگران داده بود، همچنان حقوقشون پرداخت نشده و کارگران به این موضوع اعتراض دارن.
یک عضو مجلس خبرگان رهبری اعلام کرد قم باید پیشتاز تفکیک جنسی در دانشگاه‌ها باشه.
آقای احمد بهشتی که عضو مجلس خبرگان رهبری هست و همزمان سرپرست دانشگاه قم نیز هست، اعلام کرده که بی‌حجابی رو باید به هر شکلی در دانشگاه‌ها ریشه‌کن کرد. ایشون گفته که ما در دانشگاه قم طرح تفکیک جنسیتی رو به اجرا گذاشتیم و قرار هست که در تمام سطوح دختران دانشجو از پسران دانشجو جدا بشن و حتی ایشون ادعا کرده که من این طرح رو از طریق آقای محمد یزدی به آقای خامنه‌ای هم دادم که تفکیک جنسیتی در تمام دانشگاه‌های کشور به اجرا گذاشته بشه.
صیادان بحران زده بندر جاسک در آستانه ورشکستگی قرار گرفتن.
بله، در بندر جاسک هفته‌نامه صبح ساحل گفتگوی انجام داده با آقای اسماعیل خوش، نماینده تشکل‌های صیادی و صیادان جاست، که ایشون به شدت انتقاد کرده از وضعیت صیادان این بندر و گفته که بخشی از مشکلات صیادان برمیگرده به سیاست‌های دولت در حس یارانه‌ها و بخش دیگری که ایشون مورد اشاره قرار داده حضور دزدان دریایی هست در مناطقی از دریای عمان که در اون ماهی فراوان هست و صیادان ایرانی جرأت نمی کنن که برای صید به اون منطقه برن و در نتیجه عملا از کار بیکار شدن.
به گفته مدیر کل زندانهای استان یزد، هر 75 دقیقه یک نفر وارد زندانهای این استان میشه.
آقای حشمت الله حیات الغیب که مدیر کل زندانهای استان یزد هست، آمار تازه‌ای از وضعیت زندان‌ها در این استان ارائه کرده. ایشون گفته که به طور متوسط هر روز 19 نفر و در هر ماه 576 نفر وارد زندان‌های استان یزد میشن که برای هر 75 دقیقه به گفته ایشون در واقع یک زندانی وارد زندان‌های استان یزد میشه. ایشون در این حال انتقاد کرده از میزان فضای زندان‌ها و تراکم بسیار زیاد زندانی در زندان‌های استان یزد.
تعطیلی سینماها در استان کرمان ادامه داره و از جمله سینمای شهر زرند به قصابی تبدیل شد.
استان کرمان که پس از تقسیم استان خراسان به سه استان مختلف در حال حاضر وسیع‌ترین استان کشور هست، تنها 12 سینما داشته، اما در حال حاضر از این 12 سینما 8 سینما تعطیل شدن و فقط 4 سینما فعالیت میکنن. سینماهایی که تعطیل شدن در شهرهای کهنوج، زرند، انار، رفسنجان و جیرفت هستند و اونطوری که رسانه‌ها گزارش دادن، سینمای مهتاب شهرستان زرند پس از تعطیلی با تغییر کاربری به قصابی تبدیل شده و این هم از نتایج 5 سال حکومتی هست که به هر حال آقای احمدی نژاد بر ایران اعمال کرده و سیاست‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده. خب رسیدیم به دومین ترانه بامداد امروز، ترانه‌ای که دوستان ما در بخش موسیقی برای این لحظه انتخاب کردن، ترانه‌ای است به اسم بیا شیراز کاکو با صدای گلوریا روحانی. برنامه رادیویی گلها که پخش اون 55 سال پیش آغاز شد، یکی از محبوب‌ترین برنامه‌های دوستداران موسیقی اصیل ایرانیه. نام هنرمندان بسیاری با برنامه گلها جاودانه شده، از جمله نام گلوریا روحانی که با خواندن ترانه‌های فولکلوریک به ویژه ترانه‌های محلی زادگاهش شیراز به شهرت رسید. گلوریا روحانی در حال حاضر در آمریکا به سر می‌بره و گاهی به فعالیت هنری هم ادامه میده. به ترانه شیرازی و بهاری به نام بیا شیراز کاکو گوش می‌کنیم. خب بریم به جهان فرهنگ و هنر در همراهی فرج سرکوهی. آقای سرکوهی صبح بخیر به شما.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و به شنوندگان عزیز.
آقای سرکوهی، با نزدیک شدن به تاریخ برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، خبرهای این نمایشگاه روز به روز چشمگیرتر میشه. روز سه‌شنبه رئیس نمایشگاه کتاب تهران برنامه های فرهنگی این نمایشگاه رو اعلام کرد. میدونین چه برنامه های تدارک دیده شده و اصلا این برنامه ها تا چه حد با جو و فضای این نمایشگاه کتاب همخونی داره؟
بله، من نخواستم بگم که همونطور که شما گفتید، آقای بهمن دوری که معاون فرهنگی وزیر ارشاد هستند و رئیس 24مین نمایشگاه بین المللی کتاب هستند، دیروز برنامه‌های فرهنگی نمایشگاه را اعلام کردند که ایشون اسمش گذاشت برنامه‌های جنبی و این اصلا توهین‌آمیز هست، چون که در واقع نمایشگاه‌های کتاب در سراسر دنیا اینطور هستش که با برنامه‌های فرهنگیشون شناخته میشن، یعنی با جلسات داستان‌خوانی که نویسنده‌ها میان داستان می‌خونن، مخاطبین اونجا می‌شینن، نویسنده آشنا میشن، سوال مطرح می‌کنن، یا جلسات نقد و بحث و گفتگو با حضور مؤلف که اصلا بحث خبرساز نمایشگاه‌های کتاب معمولاً این هست در دنیا. حالا ایشون اسمش گذاشت برنامه‌های جنبی که این در واقع خودش مقداری نشون میده که اینا اصلا درکی ندارن از اینکه محتوای یک نمایشگاه کتاب چی هستش. بعدم برنامه‌هایی که اعلام کردن، گفتن ما 200 تا برنامه تنظیم کردیم، اما این 200 برنامه‌ای که ایشون اعلام کردن محتواش نشون میده که متأسفانه باید به اون سوال دوم شما که آیا با فضای نمایشگاه کتاب همخوانی داره یا نه بگم که نداره. حالا ایشون گفتن که همه این نشست‌ها محورش هستش شعار اصلی امسال، یعنی ارتقاء معرفت دینی. خب طبیعتا این محدود میکنه نمایشگاه رو فقط به یک محور مورد پسند جنایی از حکومت جمهوری اسلامی، یعنی دیگه بخش آزادی فرهنگی از بین میره. بعد موضوعاتی که قرار در این نمایشگاه در جلسات بحث و گفتگو مطرح بشه، ایشون فرمودن نقش زنان نویسنده در ادبیات دفاع مقدس، نه نقش زنان نویسنده، بررسی داستان نویسی قرآنی در فضای مدرن، جنگ نرم یعنی همین بحث تهاجم فرهنگی و بومی سازی و اسلامی سازی علوم انسانی. در بخش کودکان هم ایشون فرمودن که مباحثی که اونجا بحث خواهد شد تصویرگری کتاب‌های دینی کودکان و نوجوان هست، بررسی روند ادبیات عرفانی برای کودکان و نوجوانان، و در بخش نشر هم گفتن که ما بخش نسخ خطی رو بررسی خواهیم کرد. در بخش نویسندگانی که بیان داستانم بخونن، مثلا نویسندگانی خواهند آمد که ارزشی باشن، یعنی مورد تایید وزارت ارشاد باشن. یعنی در واقع این برنامه‌هایی که ایشون اعلام کردن هیچ کدوم برنامه فرهنگی متناسب با نمایشگاه کتاب نیست و نمیتونه مخاطبین رو جذب کنه.
یعنی در حقیقت انتخابیه. فرض کنید چون نمایشگاه بین‌المللی، نویسندگان کشورهای دیگه هم که بیان کتاباشون بر اساس یک سری معیارها در این نمایشگاه عرضه میشه.
بله، در مورد نمایشگاه اصلا یک سانسور مضاعف وجود داره، یعنی حتی کتابایی که وزارت ارشاد مجوز میده در نمایشگاه برخی که اجازه نمیدن عرضه بشه. در مورد ناشران خارجی هم معمولا اینا فقط به کتابهای درسی اجازه میدن یا کتابهای دینی.
خب آقای سرکوهی، در دنیای کتاب میمونیم، چرا که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نامزدهای ایرانی جایزه معتبر آسترید لیندگرن که یک جایزه است که به نویسندگان کتابهای کودکان اهدا میشه، نامزدهای ایرانی این جایزه رو به انجمن ملی سوئد در امور فرهنگی معرفی کرد.
بله، این جایزه به یاد بود آسترید لیندگرن، نویسنده بزرگ سوئدی ابداع شده که او کتابهایی رو نوشته که قهرمان داستانش هست، پیپی لنگستروم، که این کتاب جز محبوب ترین کتابهای کودکان در اروپا و آمریکا هستش. انجمن ملی سوئد هر سال همونطور که شما گفتین یک نویسنده کتاب کودک رو انتخاب میکنه. این جایزه مبلغ بسیار بالایی داره، 5 میلیون کرون سوئد است که حدوداً حالا بین 700 تا 800 هزار دلار هستش. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ایران امسال آقای احمدرضا احمدی و آقای مصطفی رحمان دوست رو به عنوان نامزد از ایران برای این جایزه معرفی کرده. البته شورای کتاب کودک هم مؤسسه پژوهشی کودکان دنیا رو معرفی کرده برای یک جایزه نزدیک به این جایزه.
یه خبر دیگه این که در پنجمین دور نمایشگاه بین المللی سالانه عکاسی بریستول که بریستول 2011 نام داره در انگلستان، دو عکاس ایرانی به بخش مسابقه راه یافتند که 65مین دورش هست.
این دو عکاس که عضو خانه عکاسان ایران هستند، دو تا عکسشون پذیرفته شده در بخش مسابقه، عکس آقای رسول اولیازاده که رئیس خانه عکاسان ایران هم هستند و کاظم حسینی. این مسابقه یا این نمایشگاه بین‌المللی یکی از رخدادهای بسیار مشهور و معتبر دنیای عکس هستش و نمایشگاهش در 14 اردیبهشت ماه افتتاح خواهد شد و در 11 شهر انگلستان هم آثار عرضه خواهد شد.
خیلی ممنونم آقای سرکوهی.
یه ساختمون نیمه خرابه گذاشته بودن ملت برن تمرین تئاتر کنن توش تو تهران، اونم تازه ساختمون اداره برنامه‌های تئاتر بود، همونم حالا بستن و خلاص. صبح بخیر، تو ماجد تاهباز هستم. در آخرین روز ماه فروردین، اولین ماه از اولین دهه 90 خورشیدی، همینجور همه چیز آروم آروم میگذره و تموم میشه و اگه مراقب نباشی برای همیشه هم چفت و بستش در میره و فرو میریزه. اداره برنامه‌های تئاتر تو تهران یه بنای قدیمی داشت که گروه‌های تئاتری میرفتن توش تمرین. اونم اونقدر فرسوده و قدیمی بود که قرار بود تعمیرش کنن. این مدت هم قرار بود یه ساختمون دیگه بدن ملت برن توش تمرین و خلاصه سرتون رو در نیارم. اون رو که تعمیر نکردن، ساختمونی هم ندادن اساسا واسه تمرین تئاتریا. تازه میگن برنامه‌های خانه نمایش هم بعد از تعطیل شدن همین اداره تئاتر، همین اداره قدیمی تئاتر، کلاً لغو شده. یعنی یه تئاتر نصف نیمه داره مملکت که گاهی عکساش رو خبرگزاری‌های رسمی و نیمه رسمی منتشر می‌کنن تا ازش یه مسئله امنیتی بسازن، یا کلاً ساختموناش داره فرو می‌ریزه و خراب میشه. حالا بهانه شد این رو هم بگم، این ساختمونا دارن خراب میشن یکی یکی، ولی درست در همین روز در سال 1332 خورشیدی، یعنی تقریباً 60 سال پیش، سازوکار فرهنگی سازمان ملل یعنی یونسکو کنوانسیونی رو تصویب کرد برای حفاظت از میراث فرهنگی ملت‌ها در زمان جنگ. تأکید میکنم در زمان جنگ، حالا که در زمان صلحیم تقریباً یکی از هفت هنر به طور کلی داره تعطیل میشه. رقص هم که 30 ساله نداریم، مجسمه سازی هم که همینجوری خود مجسمه ها رو از توی میدونا و پارکا روز روشن میبرن، کسی به کسی نیست. ما بقی رو هم نگم دیگه، فکر کنم بهتره. فکر کنم مثلا واسه امروز دیگه بسته. شاید بهتره گفت مرا جای خودت بگذار، خودت را جای گهواره. دنگ شو کمی آهسته تر زیبا.
پیداد از آنم دادم فریادم، پیداد از سوزم سازم آوازم، پیداد از آنم دادم فریادم، پیداد از سوزم سازم آوازم.
آنچه هر هر روز گذشته از مسائل روزمره زندگی خودتون در برابر هر رویداد و هر مسئله‌ای در پیوند با ایران، شما شنوندگان گرامی مایلید واکنش نشون بدین و نظر خودتون رو بیان کنید. در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما قاضیان و تحلیلگران واقعی مسائل ایران قرار میگیره تا دیگر شنوندگان هم نظرات شما رو بشنوند.
عذر میخوام که مزاحم شدم. میخواستم به این شیخ مصری یا روحانی مصری بفرمایید که اول بیاد میلیاردها دلار خسارت جنگ ایران و عراق بده، بعدن در مورد ایران و عراق احضار نظر بکنه. هر وقت دستش رفت تو جیبش زبونش دراز بشه.
انحلال دادگاه های انقلاب در سوریه را خدمت مردم عزیز سوریه تبریک عرض میکنم و خدمت جوانان ایرانی هم میگم که نابرد رنج گنج میسر نمیشود. مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد، حقشون بود و حقشون رو گرفتن و بقیهش هم میگیرن.
خواستم بگم نظر من اینه که راکتور اتمی بسازه، ولی خب به شرط یه فکری واسه این قسمتش بکنید. وقتی اینجوری باشه چیکارش برد؟ انرژی تمیز در غیر این صورت اگه بتونم مهارش کنم. واقعا
خسته نباشین آقا. بیکاری ایران 40% بدون بیمه 40%. الان من دارم میگم برای شما.
میخواستم تشکر کنم از این برنامه خوبتون. من یکی از شنونده های هر روز برنامه شما هستم. از صبح تا ساعت 2 به برنامه تون گوش میدم. یعنی اصلا با این برنامه زنده هستم تو این خفقانی که الان تو ایران هست. تشکر میکنم. خداحافظ.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 200-42-02-21-12-41-13.